أعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث جلسه گذشته عرض کردیم که بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله، دو گروه خلافت رو اینها به چنگ آوردن. اول توسط خلفای قاسب، البته مسئله قصب خلافت صورت گرفت، بعد توسط بنی امیه این مطلب ادامه پیدا کرد، بعد بنی امیه بعد از حدود 1000 ماه اینها منقرض شدن، بعد بنی عباس حکومت رو به دست گرفت و اینها سالهای متمادی بر مردم حکومت میکردن و ظلم زیادی کردن، خیلی ظلم کردن بر مردم. علیالن چون شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه در زمان حکومت بنی امیه و توسط این افراد اتفاق افتاده، بعد از واقعه کربلا که در سال 61 هجری قمری بود، عامل این فاجعه، عامل اصلیش که خب شخصی است که همه شما او رو میشناسید به نام یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیهم اجمعین، که اینها خب به دستور او این جنایت انجام شد، عاملش شخص ابن زیاد در کوفه لعنت الله علیه، و عامل مستقیمشن در کربلا شخص عمر ابن سعد بود لعنت الله علیه، که این کار را انجام داد. بعد از واقعه کربلا، یعنی بعد از سال 61 هجری قمری، مردمی که خیلی بی خیال بودن، یه دم که خیلی بی انگیزه شده بودن، یه دم دینداریشون ضعیف شده بود و یه دم که دنبال دنیا بودن، یعنی از دین به عنوان پلی برای رسیدن به دنیا استفاده می کردن، دین رو برای آخرت، برای اهل بیت، برای پیغمبر، برای خدا، برای معاد، برای نم فهم قرآن، اینا نمیخواستن، دین رو برای دنیا میخواستن، اسم از دین میووردن ولی تظاهر میکردن برای این کار، و اینو توضیح دادیم در جلسه گذشته که تظاهرشون به این خاطر بود که به دنیای خودشون برسن. یعنی به عبارتی دیگه عرض میکنین، دقت بکنید چون جلسه آخرمون هم هست، معلوم نیه حالا سالی دیگه زنده باشیم ادامه این بحث رو بگیریم یا نه. این جلسه آخری دو سه تا نکته خیلی مهم داریم، خوب توجه بکنید با همه خستگی که تو این چند روز به هر حال دارید. اون دو سه تا نکته، یکیش اینه که تظاهر به دینداری هم در بنی امیه بوده که اصلا اینها خدا رو قبول نداشتن، پیغمبر رو قبول نداشتن، چون اجداد اینا تمام همون ابو سفیان بودن و با ابو لهب و رفقای گلستان و گرما به اینا، ابو لهب و ابو سفیان و ابو جهل اینا همه با هم بودن، اینا اصلا خدا رو قبول نداشتن، پیغمبر رو قبول نداشتن. ولی وقتی که بنی امیه به حکومت رسید، تظاهر به دینداری کرد، دین رو پلی برای رسیدن به دنیا قرار داد، از دین و آموزه‌های دین نهایت استفاده رو در جهت رسیدن به منافع خودشون بردن. اینا بنی عباس هم همین کار کرد، اونا هم همین کار کرد، تا اینکه هر دو گروه الان دیگه منقرض شدن نیستن اینا. خب اینجا وقتی که واقعه عاشورا سال 61 اتفاق افتاد، بعد از واقعی عاشورا، مردم بی انگیزه، مردمی که دینداریشون دیگه ضعیف شده بود، از بس از اسم دین بر علیه دین استفاده کرده بودن، از بس از اسم دین به نفع دنیا استفاده شده بود، یه دم اینجوری دیگه بی انگیزه شده بودن. تقریبا میتونیم بگیم مثل حال جامعه که یه عده‌ای تقریبا انگیزه شون رو از دست دادن یا انگیزه شون ضعیف شده که نباید اینجور بشه. حالا شما میگید که آقا اینجا داروی این بیماری بی انگیزگی و ضعیف شدن انگیزه اینجا چیه؟ اینو یه پرانتز میگیم بعد ادامه بحث رو میگیم. داروش اینه که شما باید بیای دین خودت رو از مسائل سیاسی و مسائلی که اتفاق میفته، دین خودت از این مسائل جدا بکنی، سیاست رو به سیاست مدارا بسپوری، دین خودت بدونی دین شما اون سیاستی که در جهان داره دنبال میشه نیست. توجه بکنید، ما حالا یه مثال کوچیک برای شما میزنم، دقت بکنید. امام حسین علیه السلام نوه پیغمبره، اینا همه بلدید، نوه پیغمبر، امام حسن، امام حسین، نوه پیغمبر. شما شبا داری تلویزیون نگاه میکنی، تمام کشورهای حوزه خلیج فارس، قطر، کویت، امارات، عربستان سعودی، دیگه کشورهای دیگه که شما بلدید، همه اینا کشورهایی هم که به اسم حکومتشون به اسم حکومت اسلامیه، میگن حکومت اسلامی. شما اگه تو این کشورها بری چیزی بخری، حکم اسلام براش مترتب میشه، چون اسم حکومت اسلامیه، اسلام برای شما کار آسون کرد. شما دقت بکن، ببین امام حسین نوه پیغمبره، تو یه دونه از این کشورهای حوزه خلیج فارس یا کشورهایی که ادعای حکومتداری اسلامی و تظاهر به دین میکنند، ببین یه دسته تو خیابون را میفته، یه علم و کتل اینا بزنن بپا کنن برای امام حسین، سینه بزنن، مگه نوه پیغمبرشون نبوده؟ اینا مسلمونن دیگه، پیغمبر ما پیغمبر اینا هم، نوه پیغمبر ما نوه پیغمبر اینا هم چی؟ و چرا اینا نمیزنن مردم میان وسط خیابون برای امام حسین شعار بدن، برای امام حسین عزاداری کنن، سینه بزنن، مگه نوه پیغمبرشون نبوده؟ حالا دیشب شما تلویزیون رو نگاه میکردی، دقت بکنید، یه صحنه نشون میداد از، یا تلویزیون بود حالا یا چیزی که پخش میکنه، اینا بالاخره تلویزیون هم اینا نشون میده، یه صحنه ای از لس آنجلس، دو تا علم و کتل و نم چیچی و پرچم امام حسین ها بپا کردن، مردم دارن سینه میزنن برای امام حسین، تو لس آنجلس آمریکا دارن عزاداری میکنن، تو کشور قطر و کویت و اردن و عربستان سعودی و اینا که حرم پیغمبر، قبر پیغمبر تو مدینه است و اینا، نمیدونم شما حالا کیا مدینه رفتن، با ترس و لرز و اینا باید دارن، یه حسینی حق ندارن صدای بلندگو بیرون پخش کنن، حق ندارن سیاهی بزنن، حتی اون خبیثی که تو آذربایجان هست ماموراش همین چند روز پیش ریختن هر چی پرچم امام حسین بوده پاره کردن، اما الهام علیوف همه رو ریختن پاره کردن، تمام چیزا، هر کی بیاد برای امام حسین بخواد بیرون عزاداری کنه، اینا رو میگیرن میبرن، یه سازمان اطلاعات دارن زیر نظر اسلامی، اینا رو آزار میدن، شکنجه میدن. ببینید این مطلب در گذشتم همین طور بوده، دوای درد بی انگیزگی و ضعیف شدن انگیزه اینه که ما از سیاست کلی جهانی دینمون رو جدا کنیم، بگیم آقا ما یه خدا داریم، یه قرآن داریم، یه پیغمبر داریم، یه اهل بیت داریم، یه ما انزل الله داریم، به ما فهمودن اینجور عمل کن، در اینها خدشه ای نیست. اگر یک فرد رجل سیاسی اومد گفتش که آقا اینجوری باید بشه، اگر راجع به دین ما صحبت کرد، حرفش حالا چون نوجوانان داشتن تو مجلس، ما بگیم دهشاهی، یه عده میفهمن یه عده نمیفهمن، حرفش هزار تومن هم ارزش چی؟ رجل سیاسیه، رجل دینی که متدین باشه چی؟ نیست. نباید اونو ما بیام میگه آقا این هم که اینجوری گفت، ول کن دیگه، امام حسین هم بردن کشتن، آقا دیگه دست بردار از این دین، ولش کن، خسته شدیم دیگه، اگه خدا میخواست کمک کنه امام حسین رو کمک میکرد دیگه، پس معلومه یه چیزایی هست. و اینو که یه عده بعد از کشته شدن امام حسین تو کربلا گفتن و نشستن و هیچ کاری هم نکردن و اینا و به قول خودشون مثلا انگیزه شون از دست داد. در کنار این مطلبی که تو پرانتز عرض کردیم، حالا پرانتزو میبندیم، میخواییم ادامه بحث رو بگیم که بعد از واقعه عاشورا یه عده‌ای از مردم که بی خیال شده بودن، به قول ما امروزی ها بی رگ شده بودن، بی غیرت دینی شده بودن، و یه عده‌ای هم که واقعا دیدن اینها نامه نوشتن، بالاخره مرد و حرفش 18,000 نامه گوشتن تو خورجین. حالا این نوجوان ها ممکنه خورجین نهیدن، اما بعضی موتوری ها میانه وقت خورجین میزن، یه ساک مثل ساک دستی مثلا بهش مقدیم خورجین درست کردن با مثلا میبافتن، اینا گذاشتن تو اینا فرستن برای امام حسین. اینا دیدن که آقا ما نامه فرستادیم، بالاخره مرد هستیم، عرب هستیم، عرب حرف میزنه، بیعت میکنه، پای حرفش میسته. اینا همه عده زیادی به هم ریختن، تقریبا نه انفجار، نه تلاش برای کودتا، نه تحسن، اعتصاب، شما اسمشو بذار شورش، بعد از واقعه عاشورا ایجاد شد. که خب حالا همه اونا رو بخوایم بیان کنیم بگیم خسته کننده است. از همون عصر عاشورا دیروز عرض کردیم که از توی لشکر عمر سعد ملعون یک زنی، بعضی آنشان یه مردی بلند شد و شعار داد که شما خجالت نمی کشید فرزند پیغمبر، نوه پیغمبر رو می کشید، این مادرش دختر پیغمبر هست، فاطمه است، سیده نساء عالمین هست. از همونجا شورش آرام آرام شروع شد. خب یزید حکومت میکرد، 3 سال بعد واقعه عاشورا یزید حکومت کرد که بعدم باید بهش بپردازیم. بعد 3 سال یزید در یه واقعه خیلی هم بدجور اتفاقا به درک واصل شده و خیلی جالبه که از او نه جنازه ای مونده نه قبری، فقط میگن توی یه منطقه ای به درک واصل شده به نام حواریین، حالا اگر که درست بگیم. او یک پسری داره به نام معاویه، خود یزید اسم پسرش رو گذاشته معاویه برای پاس داشتن نام پدر خودش. نام پدر یزید چی بوده؟ معاویه. نام پسر خودش هم معاویه گذاشته به نام برای پاس داشتن نام پدرش. این پسر بعد از مرگ یزید در شام، سوریه کنونی، به حکومت میرسه. این به حکومت میرسه. الان که شما بری سوریه، خب میگی که آقا اینجا معاویه 40 سال حکومت کرده، قبر معاویه کجاست؟ یه گنبد خیلی رنگ رو رفته متروکه قدیمی با خشت ساخته شده، یک جایی خونه ای، پنجره هایی داره، همه اینا با خشت و گلی و اینها، چند نفرم دور این خونه نشستن محافظت از این خونه میکنن. زیر این خونه مرکز فاضلاب شهر سوریه است، شهر دمشق. اینو میگن قبر معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه است. اونجا یه جای دیگه شما محله میری، به نظرم طرف، من رفتم اونجا، طرف حضرت مسجد مطهره حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها باشه، یه جایی توی بازاری بود، من رفتم یه وقتی خیلی سال پیش، دیدم که یک اتاقکی چراغ روشنی، یه قبری روش پارچه سبزی کشیدن، پارچه کشیده بودن، و گفتم اینجا قبر کیه؟ چون تو سوریه خیلی از این قبور هست. گفتن این قبر معاویت ابن یزید ابن معاویت ابن ابی سفیانه. یعنی همین که ما داریم حالشو میگیم، احوالاتشو میخواییم بگیم، این براش یه قبر درست کردن. حالا مردم هم میرن زیارت این، مثلا زیارت میرن، یعنی میرن مثلا ازش تجلیل میکنن. حالا یه وقت شما سوریه رفتی، ما نمیگه برو زیارت این، چون این خوشم جز بنی امیه بوده، اما انسان منصفی بوده تو بنی امیه، پسر یزید، پسر معاویه، یعنی نوه معاویه ابن ابی سفیان میشه. این آمدن دنبالش، گفتن آقا شما به حکومت رسیدی، یزید رفته بیرون شهر، حالا داستانش رو بعدن باید بگیم، این مرده، به درگ واصل شده، شما به حکومت رسیدی. این به حکومت رسید، رب بالا منبر. ببینید نتیجه قیام امام حسین علیه السلام وقتی کاری برای رضای خدا آقایون خانوم ها باشه، خداوند نمی گذارد آثار و نتایج اون کار از بین. من جواب بشنوم چی؟ احسن. نگاه کنین، این نوه معاویه است، اسمش هم اتفاقا معاویه است. این میره بالای منبر، من مرجعش رو به شما بگم، کتابی است به نام البدع و تاریخ یا البدع و تاریخ، جلد ششم صفحه 17 هست. اونجا نقل میکنه از این، البته این کتاب ابن اعصم که نویسنده کتاب الفتوح هست، جلد 5 صفحه 165. خیلی جالب هست که اینا رو سنی هاست. من 4-5 تا مأخذ تو این کتاب ها نگاه میکردم، دیدم اینا رو همه رو سنی ها نوشتن که او چه گفته بالا این منبر. این نوه معاویه داره اینو میگه، میگه رب بالا منبر بسم الله گفت و چون حاکمش کردن، بعد یزید این شد حاکم شام، گفت ما گرفتار شما شدیم، به این شامی ها که نشسته بودن پای منبرش، و شما گرفتار ما شدید. جدم معاویه در امر خلافت با کسی نزاع کرد که شایسته تر بود، یعنی اون کسی که معاویه با اون نزاع کرد کی بود؟ امیرالمومنین سلام الله علیه. امیرالمومنین شایسته تر بود و چنان که میدانید از آن بهره گرفت و رفت، یعنی جدشون دید، و گرفتار عمل کرد خیش ماند. سپس پدرم این کار را به دست گرفت، پدرش یعنی کی؟ یزید، در حالی که او شایسته این کار نبود، پس سقوط کرد و لغزش های آن را نیک شمرد. یعنی سقوط که کرد نکرد بر متنبه بشه، خوشش اومد از این سقوط پدرم، یعنی پدر خوش یزید رو داره میگه. و من دوست ندارم که خدا را با گناهان خلافت بر شما دیدار کنم. ببینید، شما میدانید و کارتان، یعنی خودتون میدونید با این بساطی که دارید، اینک این شما و این کار خلافت، به خدا سوگند که اگر کار خلافت غنیمت و بهره ای بود ما بدان رسیدیم و از آن بهره مند شدیم، و اگر شر و بدی بود آل ابو سفیان را همین اندازه که بدان رسیده اند بس است. این قسمت از سخنرانیش بالای منبر برای مردم شام، همین سوریه. برخی منابع اهل سنت نوشتن که یه تیکه دیگر هم نوشتن اینجا، نوشتن که گفتش که پدر و جد من به خاندان علی نیرنگ زدند، ولایت حق فرزندان علی بود، حسین را به ستم کشتند و خدا نکند که من چنین کنم. سپس از منبر پایین آمد، رفت تو خونه، در و خونه رو به رو خودش بست، از مقام خلافتم کناره گیری کرد. دو ماه نوشتن که این خلافت کرد، برای همین میرن یه عده اونجا تجلیلش میکنن، تو زیارت میکنن سوریه، میگن در یه جای دیگه. حالا من اونو نمیدونم منبع سنیه، چون من خوندم اونو نمیدونم شیعه بود یا سنی بود، نوشت که اصلا بالای منبر پدر و جدش رو لعنت کرد، پدر و جدش رو چیکار کرد؟ لعنت کرد. این نوه معاویه است، این آثار قیام امام حسین علیه السلام هست، یعنی آثار شهادت اون حضرت بعد از 3 سالی که یزید به درک واصل میشه و از بین میره. این بالا اونجا دیگه، حالا چه اتفاقایی افتاد و اینها، چقدر عرض کردم، 9 گروه، 9 فرد و گروه، اینها همه تو این سالها شروع کردن قیام کردن، که اینها رو باید اگر زنده بودیم در جلسات آتی برای شما بگیم. اما نتایج این شهادت، نتایج این شهادت شما بگید که خیلی فجیع و شهادتی که شما برای هیچ کس اینجوری تصور نمی کنید. در کربلا نتیجهش ببینید در ایران چی بوده. من برای چی اینو انتخاب کردم برای شما بخونم؟ میخوام امروز به این جوانایی که این شبکه‌های ماهواره‌ای و فضاهای مجازی مثل پتک از صبح که اینا پو میشن رو مخ اینا اسکی دارن میرن تا شب، شب هم که بعضی اینا دارم تا صبح یه وقتی پای این همچین دستگاه ها اینترنت و همچین نشستن اونجا یه ده ماهواره اونجا چقدر هم دارن خرج میکنن. همه ی هدف اونام اینه که یک جوان شیعه نیاد، نه این که بیاد از حکومت جمهوری اسلامی بیاد بیرون، نه اون زیاد مهم نی بیاد بیرون نیاد بیرون کنه. اینها همه و همه و همه هدفشونه که یک فرد شیعه دست از شیعه‌گری و تشیع چگاه کنه بر. اصلا هدفشون اینه، نه اینکه شما انقلابی باشی نباشی، جمهوری اسلامی باشی نباشی بریفون، نه به اون کاری ندارن، به اون کاری ندارن، این به این کار دارن. این مطلب رو از یک کتابی من برای شما نقل میکنم. این کتاب نوشته شده به نام کتاب تاریخ سیستان صفحه 81. الان ما میگیم سیستان و بلوچستان، اون موقع اسمش سیستان بود، هنوز بلوچستانی بهش اضافه نشد. خب سیستانی که از شهرهای با قدمت کشور ایران هست و از شهرهایی که خیلی قدمت داره و سالهای گذشته بوده و اینا، من اینو براتون میخونم دقت کنی ببین چی جالبه. اینو برای چی میخونم؟ اینو دارم برای این میگم، برای همون جوونه که عرض کردم شب و روز تحت، حالا چه خودشون اصلا برن دنباله چه نرن، اصلا ماهواره دارن کار انجام میدن. الان همه این بدحجابی ها یه سر نخش و سر مهمش راست ماهواره هاست. ماهواره به دختر ما تو این مملکت، دختر این سرزمین رو میگیم، ما یه وقت جسارت نشی داره میگه کوله پشتی پشتت کن، روسری تو بردار اینو تو ماهواره داره بهش میگه و بنویس پشت کوله پشتی یا پشت لباس بنویس من یک سلیته ام. ببینید اینها دیگه زدن به سیم آخر. من و شما باید چیکار کنیم؟ من و شما منتظر وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی بمونیم؟ خب خاک تو سر اینا بکن. منتظر سازمان تبلیغات اسلامی بمونیم؟ این اصلا بودن و نبودنشون فرق نمیکنه. سازمان تبلیغات اسلامی منتظر نهادهای فرهنگی دیگه بمونیم؟ ما که تو این مؤسسه‌ایم داریم کار میکنیم که تو این 40 سال چیزی از اینا ندیدیم. حالا شما ممکن کارتون این نباشه، ما نید، ما باید خودمون بشینیم برنامه بریزیم، برنامه‌های به قول امروزی ها میگن برنامه‌های جهادی فرهنگی بریزیم. همین که شما میاد میشینید اینجا الان میشینید مجلسی برقرار میکنید، وقت دوستان میان به ما میگن، میگه آقا ما همچین مجلسی ندیدیم، بیان بشینن سخنرانی گوش بدن بعد سینه زنی کنن، بعد تو این مجلس معصیت نشه. تو این مجلس معصیت چی؟ نشه. بیرون همه دخترها ریختن، پسرها ریختن، وضعی فلان، اونا رو هم دارن ماهواره هدایت میکنن. پریشب توی این خیابونای تهران دختران هم با چه وضعی ریختن، هم عمدن با دسته سینه زنی درگیر شدن، من مثلا چیکار کردم فلان کردم. اینا مال چیه؟ اینا همونی که عرض کردم که تشیع تخریب بشه، شیعه تخریب بشه. حالا ببینید اینی که من دارم بر شما میخونم، ما چیه افتخاراتی داریم تو این کشور. همین سیستانی که الان محروم هست، ما داریم اینجا کیسه 600 هزار تومان آرد با کفاره شماها که میدید اینجا ما جمع میکنیم، تا الان نزدیک به 300 تا کیسه، یعنی 150 میلیون تومان فقط آرد خریدیم، به سیستان دادیم، به جنوب کرمان دادیم. همین پیروز دوباره دوستانی که زحمت میکشن واقعا تو این گرما میرن اونجا، میان میرن میخنن بین شیعه های اونجا پخش میکنن. چقدر مردم محرومی هستن اینا و این محرومیت رو هنوز ما نتونستیم که از بین ببریم. خدا رحمت کن آقای رئیسی رو، بنده خدا رفت یه سری کارهای برای اینا انجام داد. خدا کنه این دولتی که جدید اومده اینم دیندار باشه، اینم به آخرت فکر کنه، به قبر و برزخ و قیامت فکر کنه، برید حالی به قول امروزی ها به اینا بده، دستی به سرگوش اینا بکشیم. انشاءالله همه نقاط محروم ایران، انشاءالله خدا پس گردن این دولت جدید که ما نمیدونیم به چه صورته و اینا، یه پس گردنی خدا بزنه به اینا که اخواب غفلت بیدار بشن، برن یه حالی به همه نقاط محروم بدن، همه اینا را انشاءالله از محرومیت درانن. یه دونه از اون صلوات های عصر عاشورا بفرستی. سال 30 قمری، عذر میخوام که تون تون دارم میگم چون وقتمون خیلی زیقه. سال 30 قمری سالی هست که عثمان ابن عفان خلیفه سوم خلیفه قاسم سوم آمده خلافت به دست گرفته. یکی از بیکفایت ترین خلفا همین خلیفه سوم هست، یعنی کسی که هیچ کاری از دستش بر نیامد انجام بده، هیچ کاری انجام نداد، انقدر انجام نداد که امروزه کتبی که تو اهل سنت می‌نویسن برای این فرد برداشتن فضائل جلی درست کردن. یکی از چیزاش که شماها باید بدونید، من دارم بهتون با دست اشاره میکنم، اینو از توی مغزتون بیارید بیرون. میگن عثمان قرآن رو جمع آوری کرد. اصلا عثمان این کاره نبود، اصلا این کاره نبود، یک خط قرآن رو جمع آوری نکرد. اینو از توی مغزتون بیارید بیرون. تمام اینا دلیل داریم، داریم میگیم قرآن رو از اول تا آخرش حرف به حرفش رو امیرالمومنین جمع آوری کرده با سند و مدرک. جالبی که خود سنیان به این مقرن، اما این اومدن فضیلت برای عثمان درست کردن که قرآن رو جمع آوری کرد و ال کرد و بل کرد. اصلا عثمان این کاره نبود که برید زندگی عثمان رو بخونید ببینید چی کار کرده. یه کاری کرد که خود طرفداراش هم بر علیهش شدن. ام المومنین عایشه هم دستور قتلش رو صادر کرد. ببین چی کار دیگه کرد عثمان. خیلی بیکفایت بوده در این زمینه ها، خیلی. بعد هم کشتنش. که کیا کشتن؟ نه شیعان امیرالمومنین برن بکشنش ابدا، نه کسایی که مثلا اهل بیتی بودن، تمام مردمی که خودشون این آورده بودن سر کار و رفقاشون بود، دیدن این انقدر بیکفایتو که باشون این کن. حالا نگاه کنی سال 30 هجری قمری سال حکومت این شخص هست. یه فردی رو به نام ربیع ابن زیاد حارسی با یه سپاهی نزد عبدالله ابن عامر میفرسته، میگه برو سیستان رو فتح کن تو ایران. خلیفه سوم یه فرد میفرسته به نام ربیع ابن زیاد حارسی، یه سپاه هم بهش میده، میگه برو پیش عبدالله ابن عامر اونجا سیستان رو فتح کن. اونم لشکر رو برمیداره میاد که سیستان رو فتح بکنه، سیستان تو ایران. اینو برای چی دارم میگم؟ خوب جوونا بیشتر گوش کنید، ببینید حرف ماهواره رو اینجا میخوام براتون با مدرک بهتون بگم چقدر اینها دروغ میگن. اینم آخوندا ننوشتن ها، شیخ ها و آخوندا و فلان. این یه فردی نوشته، مورخ، کتابش اسمش تاریخ سیستان هست، برید سرچ کنید ببینید چجوری. میگه که اینا اومدن توی سیستان، جنگ در گرفت، مسلمون ها تلفات زیادی دادن، بسیاری از دو طرف، یعنی از اهالی سیستان اون موقع و از لشکری که عثمان فرستاده بود کشته شدن، تلفات مسلمان ها بیشتر بود. پس اینجا الان سیستان برنده شده تو این جنگ. اما دقت کنید این نکته خیلی مهمه، اینو تو این کتاب تاریخ سیستان نوشته. میگه که اون موقعی که جنگ شد بین اهالی سیستان و لشکر عثمان، شاه سیستان یک شاهی داشت، اسمش ایران بود، اسم این شاه ایران، پسر رستم، پسر آزادخو، پسر بختیار. چون ما میگیم ابن، یعنی پسر رستم، ایران پسر رستم بوده، اسم پدرش رستم بوده، این پادشاه سیستان بوده. زردشتی هم اینا بودن، رفته با موبد موبدان مشورت کرد، یه شخصی رو فرستاد به نزد فرمانده سپاه عثمان. خوب گوش کنید، گفت اینی که من بهت می نویسم برات، برو بر او بخون و بهش توضیح بده. این فرمان رو از پسر رستم گرفت، که اسم پدرش رستم بود، اسم پسر ایران بود، پادشاه سیستان، گرفت رفت پیش فرمانده عثمان که اومده بود اونجا به جنگی، که حالا جنگیده بودن، خیلی هم کشته داده بودن، ولی هنوز بودن تو سیستان. گوبارو بهش بگو که ما از نبرد عاجز نیستیم. خانوما گوش میکنن، ما از نبرد عاجز نیستیم، زیرا شهر ما شهر مردان و پهلوانان است، اما با خدای بلند مرتبه نمیتوان جنگید. گفت ما اهل جنگیم، تا آخرش واسه می جنگیم، اما نشستیم مشورت کردیم دیدیم با خدای بلند مرتبه نمی توان جنگید. الان شما چی فهمیدی؟ یعنی اهالی سیستان در اون زمان که هزار خورده سال پیشه همگی چی پرست بودن؟ بارکر. این یک. دوم، چرا که ما در کتابها خوانده ایم. آها، اینو جواب ماهواره ها رو بده بهشون. چرا که ما در کتابها خوانده ایم که شما سپاهیان خدایید. آها، و به سوی ما خواهید آمد. ما اینو تو کتابامو خوندیم. اون موقع کتابایی که هنوز تحریف چی؟ من جواب بگیرم نشده. اینو داره با موبد موبدان چی کرده داره میگه. گوش کنید، میخوایم چه نتیجه بگیریم. میگه ما اینو تو کتابامو خوندیم که شما سپاهیان خدایید و به سوی ما خواهید آمد. این تیکه رو ببینید، تو اون موقع این پسر رستم داره اینو به فرمانده لشکر عربهایی که طرف عثمان اومدن داره میگه. و میگه که و ما خوانده ایم که محمد صلی الله علیه و سلم. فرستاده خداست. بنابراین صلح کردن از جنگ و خونریزی بهتر است. ما اینا رو خوندن. پس چی شما میگه؟ میگه آقا چی شدیم؟ بله، برای من نوشته دو سایت یا نامه میسه یا میاد میگه آقا عربا اومدن به زور ما رو مسلمون کردن، ما نمیخواستیم آقا مسلمون بشیم، عربای سوسمار خور اومدن ما رو مسلمون کردن، چه برسه که دیگه شیعه بشیم فلان کنیم، ما همون آیین خودمون رو خانوم بیا بریم عقدمون رو بخونیم به همون آیین زرتشتی. اصلا نمیدونه نه اوستایی وجود داشته، خود زرتشت هم میونه هوا زمینه، هنوز کسی اثبات نکرده که چیزی کسی به نام زرتشت بوده و این یا پیغمبر بوده یا دینی آورده هر چیز، اصلا که هنوز اثبات نشده این قضیه، کسی هم میتونه اثبات کنه بیاد بگه. حرفی ما نداریم که ما محفل و محفل علمیه. این میگه که آقا اون کسی که میگه عرب ها اومدن ما مسلمان، میگه اینجوری، این تو سیستان ایرانه، تاریخ سیستان، میگه آقا ما تو کتابامون خوندیم که شما لشکریان خدا هستید، پیغمبرتون هم اسمش اومده تو کتاب ما، ما میخوایم ایمان بیاریم به پیغمبر. یعنی این ایمان زورکی چی؟ من جواب بگیرم تموم شد راه، زورکی نبوده، این اسلامشون رو میخوام بگیم، حالا تشیعشون هم بهتون میگم، میگه این ایمان زورکی نبوده، بنابراین صلح کردن از جنگ و خونریزی بهتر است. میگه به دنبال این پیشنهاد ربیع ابن زیاد که فرمانده لشکر عثمان بود دستور داد مسلمانان سلاح خود را به زمین بگذارن، یعنی اعراب، سرانجام کار آنان به صلح انجامید. بعد میگه این گذشت، اینها یه والی فرستادن اونجا اسلام رو آوردن عرضه کردن، اینها چون تو کتابهای خودشون خونده بودن با آغوش باز اسلام پذیرفتن، گفتن اسلام دین بر حقه، ما اسم پیغمبر رو خوندیم تو کتابامون. آقا چه حرفی شما میگه؟ اعراب بود، اعراب کی بودن که بخوان اسلام بیارن؟ آقا شما مسلمون شدی، چجوری مسلمون شدی؟ خدا، خدای تعالی توسط هدایتش، توسط پیغمبرش، پیغمبر ما رو مسلمون کرد، اعراب چی کاره بودن؟ میگه این گذشت، دقت بکنید وقت اون خیلی زیغه، میگه تا رسید به زمان بعد از عثمان شد خلافت کی؟ اگه بلند همه بگم من بفهمم، امیرالمومنین سلام الله علیه، خود اسمش هم که میادید عبادت براتون می‌نویسم، خوشو بیاد خلافت امیرالمومنین. حضرت به زعم سنی‌هاش و چهارمین خلیفه اومد در صدر خلافت نشست. وقتی که نشست حضرت دید شهر سیستان خیلی اینها علاقه‌مندن، یک فردی رو قبلا عثمان فرستاده بود، عبدالرحمن ابن سمرت ابن حبیب والی سیستان بوده، وقتی امیرالمومنین به خلافت رسید اموالی که از بیت المال سیستان در اختیارش بود این فرد که والی عثمان بود خیانت کرد، ورداشت اموال و ورداشت برد شام به معاویه پیوست، همه پولا رو هم برد پیش کی؟ پیش معاویه. امیرالمومنین یه فردی به نام عبدالرحمن ابن تائی رو کرد والی سیستان. جنگ صفین شروع شد، توی کجا؟ دارالاماره کوفه، اینجا جنگ سفرنج از اینجا شروع شد. عبدالرحمن طائی که والی سیستان بود، از سیستان یه معاون گذاشت جای خودش، حرکت کرد برای یاری امیرالمومنین، رفت جنگ سفرنج. معاویه فرصت و غنیمت شد، دوباره همون نفر خائن رو دوباره از شام فرستاد والی سیستانش کرد. مردم سیستان دقت کنید، میگه مردم سیستان والی معاویه رو نپذیرفتن، تو شهر راش ندادن، از شهر بیرونش کردن. او گفت برای چی من از شهر بیرون میکنیم؟ فهم و شعور مردم سیستان رو ببینید چقدر بالا بوده اینا، اینا چقدر مطالعه تو این زمینه داشتن. میگه برگشتن بهش گفتن که ما پیشمایی میخواهیم که پیرو به سنت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باشه. و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه باشه. ببین اینا اون موقع همشون شیعه امیرالمومنین، اون موقع چی میگه این ماهواره چی داره میگه؟ میگه به زور اومدن. کیو به زور اومدن چیکار کرد؟ به دنبال این قضیه خبر به امیرالمومنین رسید، حضرت والیانی رو به سیستان میفرستاد. تا زمان و 5 سالی که حضرت خلیفه بود، والیان رو این دائما حضرت به سیستان میفرستاد که اینها با اینها کار میکردن، اونجا حاکم بر سیستان بود. بعد از واقعه عاشورا دقت بکنید، از افتخارات مردم سیستان هست این قضیه. ببینید میگه که بعد از واقعه عاشورا تنها شهری که 4 ماه حدوداً بعد از واقعه عاشورا بر علیه یزید قیام کرده از اهالی شهر سیستان بوده است. این افتخاری است برای ایران. ببینید میگه اهالی شهر سیستان 4 ماه، شاید کمتر از 4 ماه، اینها قیام کردن بر علیه یزید. مؤلف کتاب تاریخ سیستان میگه پس از واقعه کربلا و شهادت امام حسین و اسارت اهل بیت رسول خدا و امیر مؤمنان علیه السلام از کوفه به شام و انعکاس آن در سراسر دنیای اسلام، مردم سیستان با شنیدن این خبر به خونخواهی ابا عبدالله الحسین علیه السلام بر ضد یزید ابن معاویه و حکمران او در سیستان که فردی به نام عباد ابن زیاد بود، عباد ابن زیاد برادر عبیدالله زیاد بود، تو سیستان یزید گشته بودش اونجا، بعد از دیگه 5 سال امیرالمومنین که تموم شده بود که معاویه حکومتی گرفته بود دیگه، این برادر ابن زیاد گشته بود که والی سیستان بشه، بر علیه او قیام کردن. میگه این هم نیروی انتظامی داشت هم سپاه داشت این برادر ابن زیاد، ولی حریف مردم سیستان نشد، پولا رو ورداشت، یه چیزی حدود 20 میلیون درهم پول ورداشت، پولای مردم سیستان و همه رو ورداشت، رفت پیش معاویه، پیش یزید، گفت من نمیتونم دیگه اینجا وایسم و اینا منو میکشن، که اگه مونده بودم میکشتن، که اینها خودشون اونجا حکومت رو در دست گرفتن، خود مردم سیستان شروع کردن شهر رو اداره کردن. تا حالا بعدها دیگه حاکمان اومدن برای اینها، دیگه به تشیع اینها کاری نداشتن، دیگه گذشت، تا حالا امروز به اینجا رسیدن. اون شیعیانی که امروز تو سیستان و بلوچستان هستن تماما از نوادگان اون شیعیان اون روزی هستن، که خودشون داوطلبانه از روی فهم و تعقل و شعور چیکار کردن؟ اسلام و تشیع رو به من جواب بدین چیکار کردن؟ پذیرفتن. امروزه چرا حالا اونجا ما داریم افرادی که مثلا با وهابیت همکاری میکنن، در رأسشون هم یه نفره که خطیب جمعه اونجاست، از وهابیا پول میگیره و گاهگداری شورشی هم به پا میکنه، یه ترور اینا رو هم پشتیبانی میکنه و اینا، که خدا به حق ابی عبدالله علیه السلام، به حق این زمان عصر عاشورا، شر خودشو انشالله به خودش برگردانه و سیستان رو از دست وهابیت و امثال اون نجات بده انشالله، و مردم عزیز ما در سیستان و مخصوصا شیعیان و خوب امیرالمومنین رو بیش از گذشته مؤید و موفق و پیروز بگرداند انشاءالله. این الان اونا هم که اصلا توسط این فرد اونجا دارن تغذیه میشن، میره پولا رو میگیره از سعودی، میره گاهگداری دبی پولا رو میگیره میاره بین اینا پخش میکنه. یه دم فریب خوردن، یه دم که از پاکستان از داعشیا و کسای دیگه طالبانیا فلان میان باهاش همکاری میکنن فلان. اینه که حالا اون داستان به این صورت شده که انشالله حالا بتوانه حکومت اسلامی برای این قضیه فکر اساسی انشالله بکنه تو این دولت جدید و این محرومیت اونجا بین بره، چون این مردمش قیمت دارن، مردم پرقیمتی هستن، مردم سابقه داری تو کار ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه هستن. این بحث این جلسه ما باشه چون فرصتمون بسیار اندک هست و میخوایم یه مقتل اساسی امروز انشالله شروع بکنیم که خیلی اتفاقاتی که امروز افتاده خود اونها هم خیلی زیاد هست. ما میخوایم بخونیم، باید من چیزی که تهیه کردم فقط فهرست اینها هست که برای شما بخونم. این چراغا هم آرام آرام خاموش بکنید. یه دعا من میکنم قبلش هم که این مقتل رو شروع بکنیم و اون دعای من این هستش که خدایا همونجوری که خود ائمه یاد ما دادن، خدایا این محرم و این ماه سفری که در پیش هست و این عاشورایی که درش هستیم و آخرین محرم و سفر و عاشورای ما قرار مده. خدایا این تنهایی که بدنهایی که این چند روز عزاداری کردن، سینه زنی کردن، زنجیر زنی کردن، انشالله بدون معصیت تو هم این کارا رو انجام دادن، این ابدان رو به مریضی های صعب العلاج و درمان نشدنی و سخت و اینها آلوده مگردان. خدایا اون کسانی هم که از این جمع و هر عزیز دیگری از محبین و شیعیان و امیرالمومنین سلام الله علیه در تخت بیمارستان ها بستری هن، چند تا سرطان خونی فقط به ما گفتن، یه عزیزی عالمی هم هست واقعا دانشمند سرطان خون گرفته، یه خانومی معلول ذهنیه اونم در بستر بیماری بیمارستان در کما هست، عرض به خدمتون که یه جوان دیگری اون هم یه نوع سرطان دیگه گرفته، چند تا عزیز دیگه. شما هم بیماری دارین دستتون رو بلند کنیم بگیم که خدایا به حق عصر عاشورا و این اهل بیتی که خودت میدونی چه ها کشیدن، مقامی که این اهل بیت داره، به حق این مقامشون همشون شفای عاجل عنایت بفرم. خدایا همه شهدای ما و کسانی که ما بهشون مدیونیم، ما مسئله شهیدان رو با مسئله سیاسی قاطی نمی کنیم، ما خیلی انتقاد به خیلی چیزا داریم ولی شهیدانمون واقعا برای ما زحمت کشیدن، هم مدافعین حرم، شهیدان جنگ، شهیدان انقلاب، شهیدان مرزهای ما، همه اینا دارن زحمت میکشن، اونایی هم که به اینا ملحق شدن. خدایا همه و همشون شهیدان خود کانون، شهیدان عزیزانی که در کانون هستن، من اسم نمیارم، الان شهیدان خانواده های این بزرگواران، همشون با شهدای کربلا محشورشان بفرما. یکی از این عزیزانم که ظاهرا دیشب میگفتن به بنده که مدافع حرم هست، به اسارت نیروهای داعشی در اومده. خدایا همه یه بچه خیلی کوچیک داره، خیلی اصلا واقعا رقتبار بچه، دیشب تفلک میگفتش که برای آزادی پدرم یا ابوالفضل بگین پدرم آزاد بشه و اینا. اونا هم آدمای وحشی درنده ای هستن که خودتون بهتر از من میشناسیشون. ما در این حال در این زمان خدا را قسم میدیم به حق سر بریده ابی عبدالله علیه السلام، همه اسرای اسلام و شیعه که دست وهابیت کسای دیگه اسیر هستن، مخصوصا این عزیز اسیر در دست داعشیا، سالمن قانمن به آغوش خانواده هاشون بازگردانن. ما تشکر بکنیم از خادمینی که این چند شب که ما اینجا بودیم با خیال راحت نشستیم عزاداری کردیم، اونا دم در ایستادن، بیرون دم قسمت خانوم ها آقایون بیرون تو کوچه، اصلا هیچ بهره ای شاید به ظاهر از این مجالس نبردن، از مسئول محترم شعبه جناب آقای رضای پور، از دوستان دیگر که خیلی زحمات بر دوش اینها بود، اعضای هیئت علمی، دست اندرکاران زیارت عاشورا، صبح عاشورا که امروز بودن و این یه سنت خیلی حسنه و خوبی است که سالها این دوستان زحمت کشیدن این سنت حسنه رو نگه داشتن، از واحد اتاق فرمان، واحد صوتمون، مرسی خانانمون حاج محسن آقای احدی عزیز، حاج رضای احدی که از شهرستان آمده، بنده خدا این چهارشب بود آمدش، امشب هم برمیگرده بنده خدا، باید برگرده به راه بسیار بسیار دور. آقای سعید احدی، دوستان دیگری که اذان گفتن، قرآن خوندن، خلاصه همه کاری انجام دادن. از همشون من به نمایندگی از طرف شما تشکر بکنم. میوندار هامون، عرض به خدمتتون که همون ده نفر اون که زیارت عاشورا خوندن زحمت کشتن، و همه واحدهای اجرایی دیگران که آمدن، خانم های محترمه که اینجا بودن، خادمینشون داخل، خادمینی که داخل رو خیلی زحمت کشتن، نظم رو برقرار کردن. عزیزانمون تو سایت و تلگرام ویدیو کنفرانس کردن این مجالس مستقیم پخش بشه، تو برای خارج کشور اینجور بشه و اینا. همه و همه اونام که من یادم میاد اینجا اسپیارم، یه دستتون رو بالا کن، یه دعا برای همه اونام کن، برای خودمون. خدایا همه این عزیزانی که ما گفتیم یا نتونستیم بگیم، کلی کلی گفتیم، این چند روزی زحمت ها رو کشتن، خدایا همه این زحمات رو براشون ثبت فرموده، برای قبر و برزخ و قیامت اینها ثبت و ضبط بفرما. خب یه دعا برای خودتون بکنم که بگم خدایا این قدم هایی که در مجلس عزاداری امام حسین علیه السلام اومده، این قدم ها رو دستتون برای خودتون هم بالا کنین، خانمان بالا کنن، خانمان آمین بلند بگین، بالایام هم اینجور، خدایا این قدم ها را بر صراط ملغزان، این قدم ها را بر صراط مستقیم که ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه است تا ثانیه های آخر و در ورود قبر و برزخ و قیامت ثابت قدم بگردان. امشب و این عصری که ما توش نشستیم چه خبر هست، چه خبر هست. من فهرستی رو سعی کردم برای شما فقط بنویسم، چون واقعا یه چیز عجیب و غریبیه. آدم واقعا این سوال رو پیش میاد براش که اینها برای چی این کارها رو کردن دیگه. وقتی شما میزنی یه کسی رو میکشی، بعدش چرا این کارها رو انجام میدی؟ حالا این حرف شاید حرف درستی نباشه من میزنم، من میگم خود ابلیس هم اگه مدود تو کربلا امام حسین علیه السلام کشته بود، دیگه بعدش ول کرده بود رفته بود. اما اینجا عمر سعد ملعون، این برگار چراغا رو هم خاموش کنید، یک جمله ای میگه بعد از اینکه حضرت به شهادت میرسه، خیلی این جمله تکان دهنده است واقعا. این نانجیب برگشت گفتش که وقتی که تمام شد کار، یعنی شمر ملعون از توی گودال قتلگاه بیرون آمد، خب یک سر بریده‌ای دستش بود، داشت خون میچکید از این سر بریده، و از اون ور شما حساب بکنید، خب قبلش وقتی که ابی عبدالله در گودال افتاده، وقتی که دیدن خیام حرم دیگه صدای امام نمیاد، اینها حتی چند تا یتیم داره امام مجتبی، یه دونش عبدالله بود، نوشتن سنش حدوداً 8 سال یا خود بیشتر بوده، تا 11 سال هم نوشتن این پسر اسمش عبدالله بود، یتیم امام مجتبی بود، این کسی رو نداشت، این همش میره پای ابی عبدالله رو میگرفت، میگفت عمو جان، هر جا میرفت این بچه دنبالش بود، هر جا میرفت این بچه پای ابی عبدالله رو ول نمیکرد. دیدیم بعضی بچه ها پای باباشون رو میگیرن، این پای عموش رو میگرفت. این میگه وقتی که دید صدای عمو نیامد، این اومد از خیمه ها اومد بیرون، حضرت زینب دنبالش دوید، گفت عبدالله کجا میری؟ گفت عمه جان صدای عموم دیگه نمیاد، میخوام برم کمک عموم. گفت نه تو باید بیای. دستشو گرفت یه دقیقه نگهش داشت، این یه وقت دیدش که کنار گودال قتلگاه خاک به پا شده، یه شمشیرهای بالا میره پایین میاد و اینا، این فهمید این بچه، این یه وقت دست عمه رو ول کرد رفت به سمت گودال قتلگاه. زمانی رسید که دید اینا با نیزه دارن میزنن، با سنگ پرتاب میکنن، یکی شمشیر بلند کرده بزنه به عموش، این رفت گفت نامرد نابکار، میخوای عموی من رو بکشی؟ این بچه دست چیزی که نمیتونه، دستش گرفت جلو شمشیر. دست این بچه قطع شد، افتاد رو عموش، نمیدونم باباشو صدا زد، عموشو صدا زد تو آغوش ابی عبدالله. حالا شما میگی کار تمام شده، ببینید چرا باید اینا این کار رو بکنن. میگه اول کاری که انجام دادن این عمر سعد ملعون، واقعا شما میگی چرا اینا باید تا قیام قیامت تو جهنم باشن؟ آقا خودشون میخوان. میگه آمد گفتش که من ینتدب للحسین، چه کسی حاضر است که اسب بر بدن حسین بتازانم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. آقا چه امام زمان علیه السلام تو زیارت ناحیه مقدسه آقا میفرماید که تتعو کل خیول و به حوافرها، میگه یا جدا یادم نمیره که اسبها تو را با سمهای خود پایمال مینمودن. لا اله الا الله. امام باقر فرمود بعد از این برنامه اسب بر بدن مبارکش تاختند. خود ابی عبدالله به حضرت سکینه که حالا براتون باید بخونیم، حاج محسن آقای نام حتما میخونن مقتلشو برای شما. اونجا حضرت تو اون حالت بیهوشی حضرت سکینه به دخترش میفهمد و به جرد الخیل بعد القتل عمدن سهقونی، سکینه جان برو به شیعیان من حتما این پیامو بده که بعد از این که منو کشتن از روی عمد با تاختن اسبها بر من بگم یا نگم استخوانهایم را خرد کردن، عمدن سهقونی یعنی این. برو به شیعیان من بگو عمدن استخوانهای من را اینا خرد کردن. آقا 10 نفر دستاشونو بلند کردن گفتن ما حاضریم بریم ینتدب للحسین، یعنی اسب بتازونیم. رفتن سوم اسباشون و اینا رو، اون نعلشو تازه کردن. آقا اومدن تو گودال قتلگاه، آدم خجالت میکشه از امام زمان، از حضرت صدیقه طاهره. اومدن تو گودال قتلگاه، چند بار روی این بدن با این اسبا رفتن برگشتن که حضرت همون تمام استخوان‌های بدن من رو خورد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خب این یه پرده است، یه صحنه است. یه صحنه دیگر هست که خب من برای شما قبلا گفتم چه اتفاقاتی افتاد. زمین و آسمون همه گریستن، لرزه افتاد بر زمین کربلا، تاریک شد هوا، همه آسمون ها و زمین شروع کردن گریه کردن. یه عبارتی رو اونجا آورده مرحوم نراقی، آورده میگه شترها اسبها هم عصر عاشورا انقدر گریه کردن که اشکاشون رو سومشون ریخت، ولی این مردم نابکار تو اون لشکر نفهمیدن اینا کی بودن، بل هم ازل بودن اینا، از حیوانات پستر. میگه که اینم یه صحنه بود. یک صحنه دیگر این هست که فرمان عمر سعد ملعون بلند شد، گفت حالا کاری که انجام دید هر کی میخواد بره، هر چیزی میخواد بره از اموال حسین ابن علی برداره. غارت خیام شروع شد. لا اله الا الله. میگه اینها یه مسیر به سمت خیمه ها درست کرده بودن، از اون مسیر حمله کردن به سمت خیام حرم، رفتن زنا بچه ها تو خیمه ها همه نشسته بودن، همه همدیگر رو گرفته بودن. میگه تا اینا حمله کردن اینا ترسیدن، بچه های سریشون اومدن بیرون فرار بکنن. میگه این از سوارا دنبال اینا افتادن برای اینکه زودتر اموالی که اینا داشتن، گوشواره داشتن، علنگو داشتن، گردنبند داشتن، از بالای اسب چنگ مینداختن اینها رو میکشیدن به سمت خودشون. بعد بعضی از گوشها دریده شد، بعضی این بچه ها زیر پاهای اسب از بین رفتن. گوشواره ها رو کشیدن، گوش ها رو دریدن، چادر و مقنعه از سر این زن ها کشیدن، خلخال از پای دخترها در آوردن. دختر حضرت مسلمی که از کسانی که اومد فرار کنه زیر سم اسبان این بچه از بین رفت، به شهادت رسید. اینم یه صحنه هست. صحنه بعدی بازم اینا رها نکردن که فریاد زد عمر اسد که حالا خیمه ها رو آتش بزنید، مثل یه همچین ساعاتی عصر عاشورا. میگه تا اینو گفت حضرت زینب اومد پیش امام سجاد علیه السلام، عرضه داشت که پسر برادر شما حجت خدا هستی، الان وظیفه ما چیه؟ حضرت فرمود علیکن بالفرار، همه تون فرار کنید. یعنی رسول الله کجا فرار کنن اینا؟ کجا رو دارن برن؟ گفت برید تو بیابون ها، عدس اینا در امان نیستیم. آقا این بچه ها خیمه ها اومدن بیرون، زن ها اومدن بیرون، هر کس به یه سمتی میدوید، راه بیابان پیش گرفتن، آفتاب داره غروب میکنه، اینا جایی رو نمیشناسن تفلک ها، هر کس رفت به یه سمتی. 23 تا بچه اینا اومدن کربلا، تعداد خیلی کمیشون باقی موندن، همه زیر دست اسبا، سیر سم اسبا، اینها به شهادت رسیدن. بعضیاشون رفتن زیر این خارهای بیابون، دست کردن هم انداختن، هم دیگر رو بغل کردن نشست. وقتی که یک آخرین ساعت، وقتی که شمر عمر صدو همه رو جمع کن سرشماری میکن، آمد بالا سر دو تا از این دختر بچه ها، دید چادر عربی رو انداختن رو سرشون زیر یه بوته خاری، اونجا رو زمین پهن شدن. این با تازیانه اول زد به اینا، اومد پایین با دست به سر اینها زد، بعد دید اینا تکون نمیخورن، با لگه زد اینها رو انداخت، دید هر دو جان به جان آفرین تسلیم کرد. اینها صحنه های این ساعت هست. بعد عمر سعد ملعون فریاد زد که برید حالا خیمه شهدا هر چی بدن هست سرها رو از ابدان جدا بکنید. اینا رفتن سرها رو جدا کردن از ابدان، به سر نیزه زدن. صحنه بعد صحنه که حضرت سکینه خاتون و خانوم های دیگه از خیمه های سوخته اینها وقتی بیرون آمدن، عمر سعد دستور داد همه اینها رو جمع بکنید، میخواییم ببریمشون به اسارت برای کوفه. رفتن سراغ امام سجاد علیه السلام، امام سجاد دیدن تب شدید داره، اووردن روی شتری سوار کردن بدون اینکه این شتر چیزی داشته باشه، اونجوری سوار کردن که این حضرت زجر بکشه. بعد دیدن نمیتونه خودش رو شتر نگه داره، پاهای حضرت رو زیر شتر با تناب بستن. بعد آمدن برای اینکه او رو به اسیری باید اونگونه که باید ببرن و جایزه بگیرن، قل جامعه، یعنی یک قل دایره‌ای به گردن حضرت انداختن، زنجیراشو وردن به دست حضرت، دستشو به گردنش زنجیر کردن بدون هیچ گونه روپوشی. حضرت رو حرکت دن، زنها هم همینطور، همه رو برای شتورها بستن. یه وقت گفتن که آقا حرکت کنید به سمت کوفه، شما برید تا ما بعدن بیاین. اینا رو که مدن حرکت دادن، این زنها به اینا گفتن که پس یه کاری کنید، ما رو از کنار گودال قتلگاه ما رو عبور بدید و از کنار شهدا. وقتی از کنار قتلگاه میخواستن این رو عبور بدن، حضرت سکینه خاتون خودش انداخت روی جسد بابا تو گودال قتلگاه، بدن بابا رو بغل کرده. وقتی بدن بابا رو بغل کرد، شروع کرد همچین برای بابا زبون گرفت و شروع کرد عزاداری کردن که نوشتن خود دشمن هم شروع کرد به گریه کردن. بعضی اینا شروع کردن به گریه کردن، تمام عیالات یعنی زنها شروع کردن به گریه کردن، همه اینا هم شروع کردن به گریه کردن. سکینه خاتون انقدر زبون گرفت برای باباش، اینقدر زبون گرفت از حال رفت. بعدها خودش تعریف میکنه، میگه وقتی که از حال رفتم اونجا تو گودال قتلگاه، من بابا رو بغل کردم، بابام با همون دست نیزه خورده و شمشیر خوردهش منو بغل کرد تو گودال قتلگاه، و در عالمی که من بودم، حالا یا بیهوشی بوده یا خواب بوده، هرچی از حال رفته بودم، بابام اومد به دیدار من، گفت سکینه جان، دختر عزیزم، یه پیامی بهت میدم، بعدن این پیامو به شیعیان من برسون. گفتم چش بابا، چی از پیام من؟ پیام ابی عبدالله این هست: شیعتی ما ان شربتو ما از بنفذ کرون. شیعیان من، هر وقت آب گوارا می نوشید لبت شال من یادتون نره. منو یادتون نره. یه سلامی بر من بدین وقتی آب خوش آب گوارا می نوشید، آب خنک می نوشید، منو یاد نبرید. دیگه چی فرمود؟ فرمود او سمعتم به غریبن او شهیدن فندبونی. هر وقت یه شهید گمنامی، یه شهیدی براتون اومد تو شهر شما، یا به گوشتون خورد یه نفر غریب یه جا هستش کسی رو نداره، تا شنیدید این غریبه یا شهیده، اول کاری که میکنید برای من گریه کنید. چرا بابا جان اول برای شما گریه کنن؟ فرمود آخه من خیلی تنها بودم سگیل جان. سکینه جان یه پیام دیگری هم به شیعان من برسان، بگو منو بدون جرم و گناه کشتن. بعد از این که منو کشتن بهشون بگو اینا اسب آوردن تمام استخوان‌های منو نرم کردن. یه پیام دیگه بهشون بده، بگو ای شیعیان همیشه بگید اینو، ای کاش شما روز عاشورا بودید میدیدید من اون ساعت آخر شیش ماه همو بغل کردم و وردم تو خیدان. به اینا گفتم اگه به من رحم نمی کنید به این طفل شیش ماه رحم کنید، ولی اونا به این طفل شیش ماه هم رحم نکردن. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. اینا به طفل منم رحم نکردن. یه وقت دشمن دید خیلی اوضاع فاجعه بار داره میشه، به شمر یا به اون زجر ملعون گفت برو سکینه رو از باباش جدا کن. هر کاری کردن، من نمیدونم این دختر خانوم چجوری باباشو بغل کرده بود، هر کاری کرد نتونست اینا بغل بابا بیاره بیرون. آقا تازیانه رو در آورد بر بدن این دختر 8 ساله، انقدر زد که این دختر به باباش گفت بابا دیگه مجبورم برم، خیلی دردم اومده بابا. یه صحنه دیگه من برای شما بخونم. این صحنه مال حالاست، مال این زمان هست که توش هستیم. این صحنه صحنه حضرت زینب سلام الله علیها هستش. اومد کنار گودال قتلگاه، هر جوری شده بود رفت تو گودال، تمام این عصاهای شکسته، یعنی چوب دستیهای شکسته، سنگا رو کنار زد، دیدی یه بدنی به زمین چسبیده، سر نداره، دستش قطع شده، تمام بدن جراحات داره، تیکه تیکه شده، به هر نحوی بود دستش رو کرد زیر بدن. اما قبلش اون راوی میگه اینجوری داره میگه، میگه که این زینب وقتی که میخواست بره سراغ این بدن که بدن رو برداره روشو به سمت مدینه کنه، خطاب به مادرش بگه مادر این حسین توست، خطاب به پیغمبر بگه این نوه شماست یا رسول الله، خطاب به امیرالمومنین در نجف بکنه، قبلش میگه که زینب کبرا سلام الله علیها وقتی خواست بره ندید که گودال قتلگاه کجاست، مال این ساعت عاشوراست، عصر عاشوراست، به چه سمتی باید بره. او خیلی خوش ذوق این رو به شعر در آورده و میگه خیلی قشنگ میگه همه شما الان نیت بکنید امشب دیگه شب آخر عزاداری هست، نمیدونیم ما سال دیگه باشیم یا نباشیم و میدونیم هممونم این یقین رو داریم که به محض اینکه صورت ما رو باز بکنن توی قبر بگذارن و نکیر و منکر میان، ما یقین 100% داریم کسی رو که براش گریه کردیم ما رو تنها نمیگذارن. یه جوری خانوما صدا باید بزنن، جوونا صدا باید بزنن، این صدا زدنها توأم با اون نیتهای پاکیزه باشه. هرچی حاجت هست، مریض، اموات، شهدا، گرفتاری های مملکت، گرفتاری های خودمون، بیدرمونی هایی که داریم، دردهای بیدرمونی که داریم در مسائل مختلف، همه رو در نظر بگیر. یک صدا حضرت زینب بلند کرده عصر عاشورا تو صحرای کربلا، این صدا رو شما هم باهاش هم نوا بشید. خانوما مخصوصا امشب باید ببینن چیکار میکنن، آقایون، نوجوانا، جوانا هم همینطور. فقط تو حال خودت باشی و به کسی هم کاری نداشته باشی. صدای حضرت زینب چی بود که رفته به سمت گودال قتلگاه؟ حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، حسین صدا خواهرها نمیاد. حسین باریکلا، حسین من، حسین من، حسین. اگه نیت نداری نگو. حسین میخوایم کمک کنیم زینب کبرا رو، بریم بدن نبی عبدالله رو بلند کنیم. حسین من، حسین، بهتر بهتر، حسین، حسین من، حسین من، حسین. صدا تو آزاد کن، عصر عاشورا تموم شده میشه.